شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مشروع خبرها با گزارش‌های این ساعت خواهید بود، همراه با من محمد زرقامی. بنابر آمارهای رسمی ویروس کرونا، جان 151 بیمار دیگر را در ایران گرفت. معاون امنیتی استاندار تهران وقوع هر گونه حادثه در پی شنیده شدن صدای مهیب را رد کرد. و خانواده منوچهر بختیاری در اعتراض به بیخبری از او تجمع اعتراضی برگزار کردند. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو با نگاهی به آخرین آمار کرونا آغاز میکنیم. بنابر آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 151 تن هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جانباختگان هم به بیش از 85,000 نفر رسیده است. کارشناسان تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را بیش از آمارهای رسمی می‌دانند. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایران طی روزهای اخیر افزایش یافته است، روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا روز شنبه 6,700,000 دوز بوده است. در خبری دیگر، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تأکید کرد. او در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علایم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و گونه جدید جهش‌یافتی ویروس کرونا موسوم به دلتا در سراسر ایران پراکنده شده است. در امتداد همین خبر، روزنامه همشهری چاپ پایتخت نوشته با وجود خیز پنجم کرونا در ایران، اصناف به نوشته این روزنامه زیر بار تعطیلی کسب و کارهاشون نرفتند، به ویژه واحدهای صنفی که در گروه 2 و 4 قرار گرفتند، گروهی که فعالیت آنها متعاقباً بنابر شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. اما یک مقام مسئول در اتاق اصناف ایران که همشهری نامش را قلم گرفته به این روزنامه گفته است، مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا به این نتیجه رسیدند که تعطیلی اصناف با سهم حداکثری 15% در همه‌گیری ویروس و شرایط اقتصادی کنونی، آن هم به گفته این مقام مسئول در اتاق اصناف، در روزهای پایانی دولت چندان گره‌گشا نخواهد بود. گفتگویی را داشتم در همین ارتباط همراه با حمید آصفی که از شما دعوت می‌کنم که شنونده این گفتگو باشید.
ما 2,800,000 واحد صنفی که دارای مجوز هستند و حدود 500,000 واحد صنفی دیگه که مجوز ندارن، به هر حال در پروندهشون در اتاق اصناف ایران هست، در مشغول کار هستند در این شرایط کرونایی و از نزدیک 17.5% تولید ناخالص داخلی کشور رو دارن انجام میدن. اصناف تو دو مرحله از سال فروش رو خوب با سود دارن، یه بار در شرف شروع مدارس در مهر ماه هست، یک بار هم در روزهای منتهی به عیده که این میتونن جبران هزینه های خودشون رو انجام بدن. رسته پوشاک یا خالیشویی ها غیرزاره که در شب عید امسال که باید حتی اضافه شغل هم ایجاد میکردن و کارگران جدید چیز میکردن، به خاطر وضعیت کرونا نتوانستن این کسی تامین منابع سرمایه خودشون رو حفظ بکنن. دولت هم تنها کمکی که به اینها کرد، تأخیر تعهدات صاحبانشون که در این حوزه دارن کسب و کار میکنن، وامهاشون رو استمهال کردن، اینو در عقب انداختن، در حالی که قرار بود که به اینها مثلا مالیات، بیمه، غیره، بخشودگی، هزینه های آب، برق و گاز، غیره زالک انجام بده و یه خط اعتباری تسهیلات ارزان قیمت بده. که بتونن این مشکل رو حل بکنن. چرا اگر اصناف بخوابن کل زنجیره تولید دچار مشکل در همه واحدهای صنعتی میشه. الان نزدیک به 250,000 میلیارد تومان اینها تا 300,000 میلیارد تومان بدهی بالا آوردن. قرار بود چک ها برگه نخورد، قرار بود بانک ها اینها رو به حساب باماشون رو نگیرن ازشون، ولی برداشت کردن.
آقای آصفی، یکی از شاغلین در همین صنف پوشاک فروشان به روزنامه همشهری میگه که با تعطیلی مغازه، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اجاره بها و حقوق دستمزد پرسنل رو کی پرداخت میکنه، چجوری باید پرداخت بشه. و از طرف دیگه اونطوری که به نظر میاد یک سکوت معناداری همین میون هست، یعنی به نوعی بازرسی اصناف اون بازرسی لازم رو انجام نمیده، ببینه که این اصناف آیا بر طبق شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید تعطیل باشن یا نه. و گشت‌های وزارت بهداشت هم گویا یک جوری به قول خودمون و خیلی خودمونی بخوایم بگیم زیر سیبیلی این قضیه رو رد میکنن، و به خاطر همین هم است که به هر حال در دوره کرونا ما شاهد این هستیم که اینها باز نگه داشته شدن. در دیگر کشورها هم البته این رو ما می‌بینیم که بسیاری از مغازه‌ها به تعطیلی کشونده شدن به دلیل شرایط خاص اقتصادی که حاکم بوده.
این مسئله ما با یه فروپاشی اقتصادی به تمام عیار روبرو هستیم و این وضعیت کرونایی فقط در شیب اول و در اون تیک اول دولت یه مقدار خیلی جزئی کمک کرد، هیچ گونه کمکی نکردن. در و نزدیک به 3 میلیون نفر هم بیکار شدن از کارگاه های مختلف. این اصنافی که الان با بدهی سنگین و قول قراری که دولت بهش داد وقتی تعهداتش رو عمل نمی کنه در آستانه فروپاشی زندگی اقتصادی خودشون و کسایی که الان دوربرشون به عنوان کارگر شاغلن. لذا نظام بازرسی اصناف هم پدیده‌ای و افرادی که از کره مریخ نیومدن، اونها هم انسان، هم ایرانی هستن، میبینن هموطنان خودشون به چه سرنوشتی دارن دچار میشن. لذا وقتی یک حرکت دست جمعی هم از طرف اصناف صورت میگیره دیگه بازرسا کاری نمیتونن انجام بدن. این یه حرکت دست جمعیه، یعنی این فشار، این بحران اقتصادی و تعطیلی های پی در پی و کرونا زندگی اینا رو به سمت ویرانی برده و ما با یک فروپاشی تمام عیار روبرو هستیم. لذا بازرسی هم وقتی در یک طیف وسیع ملی در یک کلان شهر مثل تهران و کلان شهرهای دیگه چگونه میتوانن جلو اینها رو بگیرن؟
مثل که خود دولت آقای روحانی هم در روزهای آخرین کار خودش چندان اصلا انگیزه‌ای برای برخورد کردن به اون معنا رو نداره، و از طرفی هم خب این تعطیلی ها شاید بتونه در بازگشایی ها موجب بشه که افزایش قیمت های بیشتر رو در پی داشته باشیم، کما اینکه الان صحبت از افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر در میون هست.
طبیعی است که میتونه همین هم باشه، به اضافه با تکمیل شده با قطع پی در پی برق که بسیاری خب غیر از صنف پوشاک صنف مواد غذایی ها هم با این عارضه مواجه هستن و خیلی از مواد اولیهشون فاسد میشه و غیر قابل فروش میشه، و دولت هم این وضعیت رو میدونه. با توجه به شرایط التهابی که تو جامعه هست و با توجه به اینکه جامعه کشش یک موج دوم تورمی رو نداره، به نظر میاد فقط برای اینکه بگه من به مسئولیت قرنطینه خودم عمل کردم، این بار خیلی جدی با قضیه برخورد نکرده و به نظر منم نمیتونه برخورد بکنه.
حمید آصفی بود، روزنامه‌نگار در تهران، درباره این میگفت که اصناف شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت نکردن برخلاف آن چیزی که ازشون خواسته شده. خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. معاون امنیتی استاندار تهران: وقوع هر گونه انفجار یا آتش‌سوزی در پی شنیده شدن صدای مهیب در شمال تهران را رد کرد. حمید رضا گودرزی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
فضای مجازی که خب بالاخره اسمش با خودش فضای مجازی، چیزی که اتفاق افتاده دقیقاً تو صحنه شما داره می‌بینید، خاک و خلی هستش و سنگ و سلاخی هستش که از توی پیاده رو به داخل خیابونی که توی مجموعه پارک ملت هستش ریخته شده و نه ساختمان اینجا از آتش گرفته باشه نه موضوع خاص دیگه‌ای هست.
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی هم اعلام کرد که هیچ موردی از آتش‌سوزی یا تخریب ساختمان در این منطقه مشاهده نشده است. برخی رسانه‌های ایران بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده پارک ملت تهران خبر دادند. خانواده منوچهر بختیاری در اعتراض به بیخبری از او روز شنبه مقابل دادگاه انقلاب استان البرز تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی خانواده آقای بختیاری، نرگس محمدی فعال مدنی و برخی دیگر از اعضای خانواده کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های اخیر حضور داشتند.
جنبش داد خواهی زنده است، داد خواهی جور نیست، منوچهر بختیاری را آزاد کنید.
منوچهر بختیاری پدر بویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که از 9 اردیبهشت ماه در مکانی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند او در این مدت هیچ تماسی با بیرون نداشته است. همچنان با شما همراه هستیم. با این بخش خبری یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونیم که اون هم مرتبط با مسائل حقوق بشر در ایران. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران گفته است که دولت جو بایدن خواهان آزادی همه آمریکایی هایی است که به طور ناعادلانه به گفته او در ایران زندانی هستند و توافق ناقص برای آزادی آنها را نخواهد پذیرفت. در ارتباط با این خبر گزارشی داریم از رضا ولی‌زاده.
کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان، این نام نشستی مجازی بود، نشستی که میان رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران و تعدادی از زندانیان سابق و خانواده‌های زندانیان آمریکایی که همکنون در ایران زندانی هستند برگزار شد. شبکه NBC نیوز روز جمعه 18 تیر گزارش داد در این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شده، رابرت مالی گفته است او در مورد این موضوع در دولت باراک اوباما کار کرد که در آن زمان به آزادی تعدادی از شهروندان آمریکایی که به ناحق بازداشت شده بودند منجر شد، اما همه آزاد نشدند. در دی ماه 1394 همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام بین جمهوری اسلامی و 6 قدرت جهانی، ایران چند شهروند آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت الله خسروی رودسری را آزاد کرد. اما سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، در جریان این مبادله آزاد نشد. سیامک نمازی مهر ماه سال 1394 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت شد و پدرش باقر نمازی نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران تاکید کرده است جریان مبادله زندانیان در دی ماه سال 1394 داستان رنجاوری برای خانواده سیامک نمازی است، چرا که او در زندان ماند. رابرت مالی میگوید این مسئله است که به شدت بر دوش او و همکارانش سنگینی میکند و این کاری است که باید آن را تمام کنند. نماینده ایالات متحده در امور ایران میگوید همه زندانیان آمریکایی در ایران باید به خانه بازگردند. دولت جو بایدن خواهان توافق جزئی نیست و نمیخواهد دوباره کسی از قلم بیفتد و تاریخ تکرار شود. سیامک نمازی، مراد تاهباز، فعال محیط زیست و عماد شرقی، یک بازرگان ایرانی آمریکایی از جمله افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند. باقر نمازی هم اکنون در بیرون از زندان و در مرخصی پزشکی است و اجازه خروج از ایران را ندارد. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است آنها به همکاری با دولت آمریکا یا جاسوسی متهم هستند. ادعایی که مستندات آن در مورد اتهام‌های مشابه علیه شهروندان آمریکایی و اروپایی هرگز منتشر و ثابت نشده است. مقام‌های آمریکا و اروپا این اقدام را نوعی گروگانگیری می‌دانند.
برای شنیدید گزارش رضا ولی‌زاده را. در همین ارتباط میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مراجعه کنید، در اونجا هم مطالب متفصلی رو همکارانم تدارک دیدند که کاربران رادیو فردا این فرصت رو دارند که نظرات خودشون رو با هم در میون بگذارند. یکی از کاربران رادیو فردا درباره بازداشت منوچهر بختیاری گفته که مگر عدالتی هم وجود دارد؟ دادگاه چه کلمه قشنگی. و کاربر دیگری به نام مهر می نویسه ما هم نباید تنهاشون بذاریم، این جوانان به نوشته این کاربر برای کشور و ملت جان دادن، کمی وجدان و شرف لازم هست. یک توقفی می کنیم برمیگردیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، اجازه بدید چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. در پی وقوع زمین لرزه‌ای که شامگاه جمعه در نقده به وقوع پیوست، بخشی از تپه تاریخی جلدیان در 25 کیلومتری پیران شهر در استان آذربایجان غربی ریزش کرد. آتش سوزی در جنگل‌های کوه نارک در گچساران که از روز پنجشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی موفق به مهار آن نشده اند. اینها هم خبرهایی بود که در ادامه بیشتر درباره اونها خواهید شنید. روز خوبی در پیش داشته باشید.